أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوع سخن ما در این شبها بررسی شبهاتی است که از گذشته پیرامون عزاداری و گریه بر سید الشهدا وارد شده و این ایام و این روزها به اشکال دیگری این شبهات به صورت گسترده مطرح می شود. ما تا اینجا 4 شبهه را بررسی کردیم. 3 شبهه رو سال گذشته در همین شبها در این محفل نورانی و در این محضر مقدس و 1 شبهه هم طی شبهای گذشته. خلاصه شبهه 4 که شبهای گذشته مطرح کردیم این بود که با اینکه سید الشهدا به عالی ترین درجات رسیده و فوز شهادت به فوز شهادت نائل شده، دیگه چرا گریه و عزاداری برای سید الشهدا؟ عرض کردیم اگر سید الشهدا به اون درجات رسید، او نیازی به این گریه ها و عزاداری ها نداره. ما نیاز داریم و به همین دلیل در دین به عنوان یک مستحب بسیار بسیار اکید این امر بیان شده به اشکال مختلف. این یه تکلیفه، بله واجب نیست اما مستحب اکید و مؤکده. و این که در میان اهل بیت همه فلش‌ها از ناحیه خود امامان معصوم علیهم السلام به این سمت و سو سوق داده شده، اینا یه جهتی داره. همه ائمه تأکیدشون رو امام حسین، علتش این است که قصه کربلا و داستان امام حسین اساره همه برنامه های مکتب بود، تابلویی بود که در اون همه اون چرا که خداوند متعال برای هدایت انسان، برای رشد و تعالی انسان، برای یک دنیای ایدئال در نظر داشته به میدان عمل آمده. برای هیچ یک از ائمه معصومین شاید این جامعیت از حیث تجلی همه فضیلت‌ها و خوبی‌ها اونم در اعلی درجه پدید نیامد. این که ما باید یاد بگیریم حق و باطل را بشناسیم و برای دفاع از حق از همه چیزمون بگذریم. این رو ما در عاشورا میبینیم، این که همه جنود عقل و سربازان عقل در آن روز در برابر همه سربازان جهل سفارایی کردند، این رو به عینه ببینیم و دیدیم. تو اون روایت معروف جنود عقل و جهل که امام صادق 75 سرباز و یار برای عقل نام برده، شجاعت، حریت، عفت، عدالت، انصاف، 75 فضیلت اخلاقی در اون روایت ذکر شده و 75 رذیلت اخلاقی. من معتقدم در عاشورا تمام این فضیلت ها و رذیلت ها تبلور عینی پیدا کرد. انصاف، تدبیر، گذشت، ایثار، دلسوزی، نشاط، فرح در اوج سختی و مصیبت. برای اینه که این حادثه انقدر برجسته شده و همه تلاش کردند پیوند مسلمانان و محبان اهل بیت را با این داستان تقویت بکنن و این سازنده است، انسان سازه، جامعه سازه. شبهه پنجم پیرامون عزاداری و گریه این است که خب عزاداری و گریه باعث افسردگی می شود. چرا اینقدر در شیعه تو مجالس و محافل همش گریه و روزه و مصیبت و ماتم و اندوه؟ بس دیگه، آخه کی شادی، کی نشاط؟ این مطرحه. میگن ملت‌های دیگر رو نگاه کنید چقدر شادن، چقدر نشاط دارن، چقدر خوشن. ما دائما دور هم جمع میشیم یا سینه زنی میکنیم یا گریه میکنیم یا اشک میریزیم. و این باعث شده که شیعه به عنوان مکتب اندوه و گریه و ماتم مطرح بشه و گاهی آدم میشنوه بالاخره این خوب نیست، این باعث افسردگی انسان میشه، این باعث کسالت میشه، باعث رنج میشه، از این حرفایی که حالا مطرحه. حالا واقعا میخوایم ببینیم آیا گریه بر امام حسین، مجالس عزاداری، آیا موجب افسردگی و کسالت و اندوه و باعث درجا زدنه؟ و آیا ما اصلا شادی و نشاط نداریم؟ آیا در اسلام شادی و نشاط نیست؟ برای اینکه این شبهه رو من پاسخ بدم، خب باید حقیقت گریه رو دربارش کمی صحبت کنم. اصلا گریه چیه؟ گریه‌ای که برای امام حسین می‌کنیم چه گریه‌ایه؟ شادی و نشاط چیه؟ و آیا واقعا محصول این جلسات، این نشست‌ها، افسردگی است یا نه. یه چند دقیقه اگر عنایت بفرمایید به عرائض بنده توجه بکنید، این مقدمه ای رو که میخوام عرض بکنم، اون وقت نتیجهش کاملا پاسخ این شبهه رو خواهد داد و خودتون با مراجعه به خودتون میتونید قضاوت بکنید آیا این چنین هست یا نیست. اونطوری که اهل فن گریه را تعریف کردند، گریه یه وسیله و ابزاری است برای تخلیه هیجانات درونی انسان. انسان یه وقتایی یه حالتایی پیدا میکنه، گریه یه راهی است برای خالی کردن اون هیجانات درونی، همطور که خنده اینجوریه. این از خصوصیات انسانه. به قول یکی از دانشمندان، انسانی که اهل گریه نباشد فاقد احساسات انسانی است. کسی که چشاش خشک باشه گریه نکنه اصلا احساس انسانی نداره. اینا اهل فن میگن. همطور که در مورد خنده اینطوریه. امیر المؤمنین می فرماید بکاء العیون من رحمت الله. اصلا این که چشمه ها عشق می ریزه این از رحمت خداست. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من علامات شقاء جمود العین. این از نشانه های بدبختی یک انسان اینه که چشمش خشک باشه، اهل گریه نباشه. یه رحمته، یه نعمته. اصل گریه نعمته. حالا شما نگاه کنید، بالاخره روانشناسان، دانشمندان برای گریه چه فوایدی ذکر میکنن. استرس ها رو از بین میبره، اکثر گریه ها، بعضی گریه ها نه، استرس ها رو از بین میبره، روحیه رو تقویت میکنه. آمار گرفتن، میگن 2/3 افراد بعد از گریه کردن حال بهتری پیدا میکنن. نه 100%، 70% بعد از گریه کردن حالشون بهتر میشه. اون وقت گریه انواعی داره. 7-8 نوع گریه ما داریم. گریه گاهی از جنس گریه کودکان و اطفال. بچه ها گریه که میکنن برای چی گریه میکنن؟ برای اینکه یه چیزی رو از دست میدن یا یه چیزی رو میخوان بهش نمیرسن. یه اسباب بازی که دست یه بچه است، وقتی ازش میگیری یا اون چه رو که میخواد وقتی به اون نمیدی گریه میکنه. این گریه کودکانه است. البته بزرگترا هم همینطوره. گاهی آدم برای به دست آوردن چیزی گریه میکنه، گاهی برای از دست دادنش. منتها تفاوت کودکان و بزرگسالان در اون چیزی است که به خاطر اون گریه میکنن. بچه برای پفک و برای اسباب بازی گریه میکنه، حالا ما بزرگترا برای چیزایی که به نظر خودمون مهمتره. گاهی گریه ندامت و پشیمانیه. یه کسی که خلاف مرتکب میشه دچار عذاب وجدان میشه. گاهی بعضیا به خاطر اون ندامت و پشیمانی گریه میکنن. گاهی گریه از روی عجز و ناتوانیه، از برای شکسته. یه کسی توی مسئله شکست میخوره میشینه گریه میکنه، از روی ناتوانی، از روی عجز. گاهی گریه شوقه، یه کسی موفقیتی براش پیدا میشه، گم شده ای رو بعد از سالها پیدا میکنه، وقتی میبینه اشک شوق میریزد. گاهی گریه فراق است، مثل گریه حضرت یعقوب برای یوسف، حتی بیدد عینا، انقدر گریه کرد که چشمش سفید شد، نابینا شد. گاهی گریه از روی رحمت و عطوفته. آدم وقتی میبینه یه حادثه ای رو، یه مشکلی برای کسی پیش میاد، یا کسی رو از دست میده، از روی رحمت و عطوفت گریه میکنه، مثل گریه یه پیامبر بر فرزندشون ابراهیم وقتی از دنیا رفت. از پیامبر پرسیدن آقا شما دیگه چرا گریه میکنید؟ شما خودتون دیگران رو از گریه منع میکنید، ولی چرا خودتون گریه میکنید؟ دقت کنید، فرمود لیس هذا بکاء و غضب، انما هذه رحمه، این گریه از روی خشم و ناراحتی نیست، این گریه رحمت است. و من لا یرحم لا یرحم، کسی که اهل رحم و عطوفت و محبت نباشه مورد رحم قرار نمیگیرد. گریه اصلش یه امر لازمیه برای انسان و انواعی داره. حالا من از شما سوال میکنم، گریه ما بر امام حسین کدام یکی از این انواعه؟ قطعا بعضی از این انواع از جنس گریه های ما بر امام حسین نیست. اونایی هم که چشمشون خشکه و یه قطره اشک نمیریزن، یه خورده‌ای در خودشون تأمل کنن. مسلماً گریه از جنس کودکان نیست. گریه ما برای امام حسین گریه شوق نیست، گریه رحم است، گریه فراق است، گریه به حال خودمان است، گریه بر ستمهایی است که بر سید الشهدا رفته. هر کدام از اینها که باشد، خروجیش افسردگی نیست. اینایی که تو این مجالس میان میشینن گریه میکنن، وقتی از این مجلس میرن بیرون، شما تک تک شماها رو ازتون من سوال میکنم، خودتون به حال خودتون مراجعه بکنید. آیا وقتی در یه مجلس روزه مینشینید و گریه میکنید، بعدش افسردگی پیدا میکنید یا حال خوش به شما دست میده؟ اما شادی و نشاط، حالا من جمع‌بندی خواهم کرد، شادی و نشاط به چه معناست؟ اولا شادی غیر از نشاطه. نشاط یعنی سرزندگی، حوصله داشتن، جنب و جوش. ضد کسالته. تو اون حدیث جنود عقل و جهل، امام صادق علیه السلام نشاط را یکی از جنود عقل برشمرده. آدم با حوصله، سرزنده، پر جنب و جوش، در مقابل آدم کسل. کسی که کسله و بیحاله و بی‌حوصله است و حال هیچ کاری نداره، نه حال مطالعه داره، نه حال گردش داره، نه حال تفریح داره، نه حال رسیدگی به زن و بچه داره، این آدم نشاط نداره. نشاط یعنی حوصله داشتن، جنب و جوش داشتن. اما شادی به چه معناست؟ به قول ارسطو، اکثر مردم شادی رو مساوی با لذت میدونن. شادی رو به معنای لذت میدانن، اونم از جنس لذت‌های مادی. الان شما تو دنیا به هر کی مراجعه کنید که شادی یعنی چی، مثال که میزنه به عیش و نوش و رقص و آواز و خندیدن و همین. اما حقیقت شادی این نیست. چه بسیارند کسانی که عیش و نوش هم دارن اما شاد نیستن. شادی به چه معناست؟ احساس رضایت و آرامش درونی. شادی یعنی این. حالا این که این رضایت و آرامش درونی با چی پیدا میشه، این بماند. شادی یعنی این که انسان یه آرامشی در درونش داشته باشه، احساس رضایت داشته باشه. این معنای شادی است. یه سری شادی ها در قرآن مورد مذمت قرار گرفته. ما در اسلام شادی داریم، نشاط داریم. اصلا به شدت اسلام و اهل بیت با کسالت مخالفن. شما برید نگاه کنید چقدر مذمت کردن آدمایی رو که بی حوصلن و کسلن و صبح از خواب پا میشه یه طرف افتاده، نیم ساعت دیگه پا میشه اون طرف، همش به بتالت و به چیز وقتشون رو میگذرونن. به شدت اسلام با تنبلی و کسالت و بی حوصلگی مخالف. تأکید داره رو نشاط، جنب و جوش داشتن، با انگیزه بودن، حوصله داشتن. بی خودی دنیای خودمونو تبدیل میکنیم به یه دنیای تلخ بی ثمر بی حاصل، هیچ خروجی هم نداره، مخصوصا گرفتاری که برای ما پیش میاد. شادی هم همینطور. شما نگاه کنید ائمه دائما رو این جهت تأکید داشتن که شادی حلال و به اندازه. امام صادق علیه السلام میفرماید اوقات خودتون رو به سه وقت تقسیم کنید. یه وقتی برای تأمین معاش بگذارید، خرج زن و بچه‌تون رو در بیارید، زندگیتون رو اداره کنید. یه وقتی برای ارتباط با خدا و برداشتن توشه برای آخرت، و یه وقتی رو برای شادی حلال. بابا خدا این عالمو خلق کرده برای شاد کردن من و شما. صبح که از خواب پا میشید بیرون میاد، چشمتون به طلوع خورشید میفته، این فرح بخش، این آرامش دهنده است. وقتی کنار ساحل دریا می ایستید، به این دریای زیبا نگاه میکنید، اون حالت شادی در انسان پدید میاد. وقتی صدای آواز یک پرنده ای را صبح میشنوید، این اون حالت شادی رو در انسان، خدا اصلا خلقتش رو در این جهت قرار داده. انسان رو اصلا این یکی از نیازهای انسانه. به قول مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، امکان ندارد که خداوند متعال به این زاویه از زوایای زندگی انسان که خودش قرار داده بی توجه باشه. مگه میشه خودش انسان را نیازمند شادی و نشاط قرار بده اما برنامهش ضد شادی و نشاط باشه؟ این اصلا شدنی نیست، این اصلا تناقضه. یه گل زیبا که میبینید، یه تابلوی زیبا که میبینید، اینا همه فرح بخش، اما یه سری شادی ها رو خداوند منع کرده. شادی که از روی تکبر باشه، از روی غرور باشه، از روی فخر فروشی باشه، شادی که منشأش ثروت باشه، شادی که منشأش قدرت های ظاهری بشه، اینا شادی های بیریش است. اینا رو قرآن منع کرده. می‌فرماید ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون. روز قیامت خدا به کفار، به منافقان می‌فرماید می‌دونید این عذاب شما به خاطر چیه؟ این عذاب به خاطر اینه که به ناحق در زمین شادی می‌کردید. پس معلوم میشه ما یه شادی حق داریم، به حق داریم، یه شادی به ناحق، شادی از روی سرمستی، شادی های کاذب. اینا در قرآن مذمت شده. در مورد قارون آیه قرآنه، میگن قارون انقدر ثروت داشت، این نص قرآنه، که کلید گنج های او را وقتی میخواستن حمل کنن از سنگینی این بار خسته میشدن. این سنگینی نه سنگینی زر و سیم قارون بودا، سنگینی کلیده های صندوق ها و گنج های قارون انقدر زیاد بود که اون کلیدا حمل کنندگان رو خسته میکرد. قارون شاد بود، شاد شاد به حسب ظاهر، اما شادی ناشی از اون ثروتی که برای او سودی نداشت. اذ قال قومه له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. خیلی خوشحال نباش، شاد نباش، خدا اون شادی هایی که از روی غرور باشه دوست نداره. پس خداوند شادی رو دوست داره، اما شادی ناشی از غرور و تکبر و اینکه من با لباسم، با ماشینم، با خانم، با ثروتم، با اینا بخوام شاد باشم و به دیگران فخر فروشی کنم، این شادی نیست، این بدبختیه. این شادی ها در قرآن مذمت شده. مسئله شادی در کنار گریه و اندوه هر دو مورد توجهه. ما یه بابی داریم در روایات، باب و ادخال سرور علی المؤمنین. روایاتی داریم که اگر کسی دل مؤمنی رو شاد کنه چه پاداش هایی رو خداوند برای او قرار داده. ما عبد الله بشیء احب الی الله من ادخال سرور علی المؤمن. خداوند متعال عبادت نمی شود به چیزی که محبوب تر باشد نزد او از ادخال سرور بر مؤمن. اینکه دل یه برادر مؤمنتو شاد کنی، این جزء برترین عبادت هاست. اون وقت اسلام یا اهل بیت میتونن با شادی مخالف باشن. پس ما همان طور که گریه برامون مفیده، شادی هم مفیده، هر دو هم مورد توجهه. اما شادی به اون معنا نه، شادی برخواسته از عیش و نوش ها و اختلاط های زن و مرد و هوسرانی و شهوترانی، بله این به صلاح ما نیست، این شادی نیست، این نتیجهش غم و اندوهه، چون باعث دور شدن انسان از حقیقتش می شود. اما بقیه شادی ها مورد تأیید است. خود ائمه فرمودند یحزنون، برای شیعیانشون، که شیعیان ما کسایی هستند که یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، با شادی ما، با فرح ما شاد میشن، با حزن ما اندوهگین میشن. خب پس اسلام شیعه مکتب اهل بیت یه مکتبی است که در همه چیز متعادل است. گریه به جای خود، شادی به جای خود. اما آیا گریه هایی که ما بر سید الشهدا میکنیم، عزاداری هایی که ما میکنیم، واقعا نتیجهش غم و افسردگی و کسالت، یا نتیجهش نشاط و سرزندگی و جنب و جوشه؟ بله، توصیه بر گریه بر امام حسین شده، اما این گریه مایه پیوند عاطفی قویتر ما با امام حسین. ما گریه میکنیم بر اون مصیبت ها، اما این گریه ما را افسرده نمی کند، پویاتر می کند. این گریه ما را قویتر می کند. این گریه به ما نیرو میده در برابر ظلم بایستیم. این گریه به ما نیرو میده جامعمون را از ناپاکی ها پاک کنیم. این گریه به ما انگیزه میدهد برای دستگیری از مردم. این به ما انگیزه میده برای یاری مظلوم. این کجاش افسردگی است؟ این عین نشاط، این عین سرور. گریه بر امام حسین ضمن این که به ما توان و قدرت و انگیزه میدهد در برابر دشمنان، در برابر بداخلاقان، در برابر ستمگران بایستیم، به ما نیرو میدهد برای اتحاد، اجتماع، برای دفاع از مظلوم، برای اینکه در مقابل باطل بایستیم، برای اینکه با این شاخص تو جامعه هر ناخالصی و ناپاکی را میبینیم تحمل نکنیم. حالا اگر سوء استفاده میشه، اشتباه میشه، بعضیا یه جور دیگه عمل میکنن، ما کاری نداریم. حقیقت گریه برای امام حسین اینه، این گریه است که این همه مورد تأکید قرار گرفت. آیا گریه کنندگان بر امام حسین به عنوان گریه و به خاطر گریه کسالت پیدا میکنن، یا با انگیزه تر میشن، سرحال تر میشن، جنب و جوششون بیشتر میشه؟ ما شادی هم به جای خودش داریم، مجالس سرور هم داریم، اهل بیت هم ما رو تشویق به این کردن. وقت گذشته، عبدالله ابن جندب یکی از کسانی است که امام صادق، امام کاظم و امام رضا رو درک کرده، از اصحاب این سه امام، شخص بسیار عابدی است. یه روز میاد خدمت امام کاظم علیه السلام، میفرماید یه دعایی به من تعلیم کنید که من در سجده شکر برای برخی از حاجاتم به اون دعا اخص کنم و اون دعا رو بخوانم. یه دعایی رو امام کاظم علیه السلام به او تعلیم کردن، از جمله این عبارت که گفتند بگو اللهم انی انشدک بدم المظلوم. سه بار اینو بگو، خدایا من تو را به خون مظلوم سوگند میدهم. نوعاً فقهای ما گفتند این دم المظلوم منظور خون سید الشهدا است، اما بعضیا احتمال دادند این دم المظلوم که امام کاظم علیه السلام فرموده خون علی اصغر. معتقدند خون علی اصغر که خود سید الشهدا وقتی دستان او پر از اون خون شد، او رو به آسمان پرتاب کرد، این واقعا مصداق دم المظلومه. امشب توسلی پیدا کنیم به این باب الحوائج، باب الحوائج که بزرگان ما، بسیاری از مراجع تقلید ما رو این تأکید داشتن. مرحوم میرزای شیرازی اسمشو شنیدید، همیشه به روضه‌خونه ها و مداحان تأکید میکرد روضه علی اصغر رو بخون. سید الشهدا وقتی که همه اصحاب و یارانش رو از دست داد، مقاتل نوشتن فلم ما رع الحسین مسار عفتیانهی و احبته. وقتی سید الشهدا شهادت جوانانش و محبوبانش رو دید، عزم علی لقاء القوم به مهجته، دیگه خودش تصمیم گرفت عازم میدان بشه. دید همه رفتن، هیچ کس باقی نمونده، عزم علی لقاء القوم به مهجته، دیگه خون خودش رو باید نثار میکرد. اونجا بود که زن و بچه آمدن، صدای گریه اونها بلند شد، اما به خواهرشون زینب فرمود ناولینی ولدی از صغیر حتی اوده، طفل صغیر من رو بدید تا با او وداع کنم. ببینید این صحنه، این طفل رو آوردند دادن دست امام حسین، امام حسین این طفل را رو دست گرفت آورد مقابل صورت، همین که آمد بوسه ای به صورت این طفل بزند، بناگاه فوق افی نهرهی و ذبحه، تیر سه شعبه آمد به گلوی علی اصغر. عبارت مقتل اینه، فذبحه، نمیگه این تیر به گلو اصابت کرد، این گردن و گلوی نازک علی اون چنان با این تیر از بین رفت مثل این که ذبح کرده باشن و سرش رو بریده باشن. دست سید الشهدا پر خون شد، خطاب کرد به خواهرش زینب، فرمود خواهرم این بچه را بگیر. شما ببینید زینب چه حالی داشته وقتی میخواسته این طفل را از امام بگیرد. امام دستانش را که پر از خون بود به آسمان، به سوی آسمان پرتاب کرد و قطره ای از اون خون بر زمین نیفتاد و فرمود هون علی ما نزل بی انه به عین الله، اون چه بر من این امر را آسان می کند، اون چه که بر من وارد می شود، چون در مقابل خداست و در پیشگاه خدا بر من آسان است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. پروردگارا تو را به باب الحوائج در حادثه کربلا، تو را به سید الشهدا و غم بزرگ سید الشهدا وقتی که علی اصغر رو در اون حال دید، قسمت میدهیم حوائج مشروعه این جمع برآورده به خیر. بفرما خدایا همه گرفتاری ها و مشکلات از این جمع و از کسانی که التماس دعا گفتند برطرف بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، مشکلات جامعه ما، گرفتاری هایی که مردم دنهای مختلف دارن، خدایا به دم المظلوم، به دم المظلوم، به دم المظلوم برطرف بفرما. خدایا خدمتگزاران این آب و خاک و این مملکت، خدمتگزاران به دین و قرآن و آیین و انقلاب و این نظام و مردم در هر لباس و موقعیتی که هستند، به خصوص مقام معظم رهبری تأیید بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، از این عزاداری ها و توسلات بهره ای عائد و واصل اموات، زبل حقوق، امام و همه شهدا بگردان، در ظهور امام زمان تأجیل بفرمایید.